خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. به این عبارت رسیدیم که حضرت فرمودند که خداوند به سبب علمی که دارد مشقت و سختی براش حاصل نمیشه و همچنین هیچ ملال و فترتی بر تنفیذ امورش و تدبیر مخلوقین بار نمیشه و ملالت و فترتی او رو عارض نمیشه، اصابت به پیدا نمی کنه. از اینجای ترقی میکنن، میگن نه تنها هیچ ملالت و فطرتی عارض نمیشه، بل نفذ فیهم علمه. بعضی از نسخه های نهج البلاغه نفذ هم داره که اگر او رو به نوعی تضمین نکنیم غلطه و نفذ فیهم میتونه درست باشه. علتش هم اینه که نفذه فعل لازم، مثلا مفعول مستقیم نمیگیره. نفذه که دیروز تنفیذ رو خوندیم یعنی اجرا کردن، او مفعول میگیره، آن را اجرا کرد، ولی نفذه یعنی اجرا شدن، به اجرا در آمدن. نفذ الامر یعنی اون امر به اجرا در آمد، یا نفذ القول یعنی اون قول به تمامی گفته شد، کامل شد. نفذ السهم یعنی اون تیر در جایی که باید فرو رفت، که اصل نفوذ هم که خیلی هم لغت پر تداولی است به معنای همین فرو رفتنه، یه چیزی که در چیزی نفوذ میکنه یعنی فرو میره. یه لغت خیلی معروفی هم ازش داریم، منافذ یا منفذ میگن، در فارسی هم زیاد استعمال میشه که منافذ رو ببندید، یعنی اون جای سوراخ شده، اون چیزی که در حقیقت محل نفوذ به شیء دیگری است. منفذ لباس مثلا، یعنی اون جایی که لباس سوراخ شده از اونجا میتونه مثلا هوا توشه. البته هم به انفذه باب افعال هم به نفذه باب تفعیل متعدی میشه، ولی خودش نفذ فیهم علمه میتونه درست باشه، چون لازمه، این علم خداوند در موجودات نفوذ میکند. حالا نفوذ میکند از باب نفذ الامر، یعنی به اجرا در میآید، آنچه خداوند میداند همون واقع میشود. حالا اشاره میکنیم به چه معناست. اما اگر نفذه هم گرفتیم، اون وقت باید نفذه رو به نوعی متضمن معنای خلقه هم بدونیم. یعنی نفذه هم علمه یعنی که ان علم خداوند آنها را ایجاد کرد، آنها را به اجرا در آورد، متضمن معنای خلق یا تنفیذ یا به اجرا در آوردن. اما ظاهرا ضبط نفذه داره، کسی نفذه ضبط نکرده تا اونجا که دیدیم. حالا علم در آنها نافذ می شود یعنی چی؟ ببینید، در رابطه با علم الهی یک بحث بسیار قدیمی در میان فرق اسلامی وجود داره که علم خداوند باید سه ویژگی داشته باشه. یکی این که باید پیشینی باشه، علم معلوم آفرین باشه و نه علمی که از معلوم منفعل میشه. علم بعد الوقوع خلاصه نباشه، علم قبل الوقوع باشه. کمال علم به این نیست که من بعد از این که واقع شد بدونم، البته باز اونم بهتر از ندانستنه، ولی اونی که مهمه اینه که ما اگر میخواهیم قبل الوقوع بدونیم، این کمال علمه. پس علم پیشینی باشه، حالا یا علم پیشینی فعلی اصطلاحا، یعنی علمی که باعث پیدایش معلومات میشه. تصویری که کردن ازش، گفتن شما اگر بالای بلندی بایستید تصور بکنید افتادن را، این تصور شما باعث افتادن میشه. به این میگن مثلا علم فعلی. اما یه بحث دیگه هم داره و اون این که نه، ممکنه این علم عامل پدید آمدن نباشه ولی از قبل ما بدانیم چه قراره بشود، لذا علم پیشینی باشه. دوم باید علم تفصیلی باشه، علمی باشه که به جزئیات امور باشه، علم اجمالی نباشه. اینکه من میدونم تو این شهر یه تعدادی انسان هستند، نه، معیناً بدونیم دونه دونشون اسمشون چیه، زید، عمر، بعد زیدشون چند مرد حلاجه، عمرشون چه کار میکنه، جزئی ترین امور که حالا خواهیم گفت قرآن به این مسئله حتی یه پلن بالاتر میره. یعلم و ما توبت به صبحی نفسو، میدونه که هر چه قراره در ذهن خطورم پیدا کنه خداوند میدونه. یعنی علم نه تنها علم به جزئیاته، بلکه به اون لایه‌های پنهان ذهن انسان و هر چه در خواطر انسان هم میگذره اونم خبر داره. و سومین ویژگی باید علم ذاتی باشه، علم زائد بر ذات نباشه، چون زائد بر ذات بودن عارضیست و عارض بر ذات خداوند علمیست بیرون از ذات، ضعف داره. هر علمی هر مقدار مطابق ذات و این ذات باشه اقواست. در این زمینه البته مکاتب بسیار مختلف توی این داستان از جهاتی اومدن علم خدا رو درست کردن. بعضی از فلاسفه علم جزئی رو گفتن خداوند نداره، بعضیشون گفتن علم پسینی داره، یعنی علم بعد الوقوع خب به موجودات علم داره. بعضی میگن علم پیشینیه. حالا علم پیشینی یعنی قبل الوقوع از چه طریقه؟ سه تا مکتب مهمی که دست مشائین هم میگن به صور مرتسم است، یعنی این صورتها از قبل در علم الهی ترسیم شده که خب این میشه به نوعی عارضی، این ذات نیست، جزئی هست، پیشینی هم هست اما عارضی است. عرفا به اعیان ثابته قائلند، میگن علم به اعیان ثابته است. اعیان ثابته هم جای خودش گفتیم یعنی حد اسماء و صفات، نسبتی که ماهیت با وجود داره اعیان ثابته با اسماء و صفات دارن، چون همه عالم رو اونها مظهر اسماء و صفات میدونن، لذا میگن هر آنچه در عالم واقع میشه یک عین ثابتی، یک اسمی هست که تحت تربیت اون اسمه. بحثش به طولهی و تفصیل جای خودش گفتیم، یه مراجعه کنید و البته بهتر از ما هم طبیعتاً کسای دیگه گفتند. اشراقیون قائل به علم هستن، قائل به علم عینی هستن، علم به علم حضوری، منتها بعد الوقوع، یعنی چند موجودات بعد الوقوع چون مخلوق خدا هستن خب خداوند هم به اونها علم داره. از نظر شیخ اشراق که این علم حضوری رو درست کرده، مطلب خیلی جلو برده، چون گفته در حقیقت موجودات تماماً اضافه اشراقیه هستند، یعنی اینکه عین یک پرتو، یک شعاع، یک ظاهری، یک صورتی از مثل صورت ذهنی برای ما، موجودات هم ظاهری مظهری از اسماء الهی یا حالا مظهری از خود ذات هستند، نسبتشون نسبت همین صور ذهنی با ماست. لذا تعبیری هم به شیخ اشراق مطرح کردن، گفته صفحات الاعیان عند الله که صفحات الاعضاء عندنا. اینجا درسته خوبه، منتها این علم، علم بعد الوقوعه، علم پسینی رو درست میکنه، ذاتی درست میکنه، تفصیلی هم درست میکنه، اجمالی نیست، منتها علم پسینی است. از چیزایی که صدر متعلقین داره و از مواردیست که خب به هر حال زحمت صدراست و گام بلندی در بحث علمه، بحث همون مطلبیست که ایشون تحت عنوان علم اجمالی در این کشف تفصیلی مطرح کرده. میگه علم ذات به ذات در درون خودش علم اجمالی، ولی اجمال مافوق تفصیل، نه اجمال مادون تفصیل. اجمال مافوق تفصیل نسبت به همه محلولاتش، لذا این هم عین ذات، هم پیشینی است و هم تفصیلی است. اما خب اجمال عین تفصیل، اجمال مافوق تفصیل، این بحث است. جای خودشم شاید مطرح کردیم، دوستان اگر خواستن مراجعه بکنن. فکر میکنم بحثای علم در مباحث عرفا که مطرح شده بود، این بحث رو در بحث تحریف توحید اونجا مطرح کردیم. منتها اینجا نکته که میخواییم اضافه بکنیم، الان چندان به بحث علم کار نداریم، بلکه اشارمون به این نفذ فیهم علمه، علم خداوند در آنها نفوذ پیدا کرد، یا به تعبیری در آنها اجرا، به اجرا در آمد، اجرا شد. یعنی همه مطابق آنچه که معلوم الهی بود واقع شدند، همان شدند که قرار بود بشوند. گفتم اون شعر لطیف رو که به هر کس هرچی باید داد دادند، ترا مرا صبر و ترا بیداد دادن، به هر کس هرچه باید باد دادن، هرچه باید داد دادن. این داستان اشاره به اینه که علم خدا در آنها جاری شد، نافذ شد، واقع شد، محقق شد. یعنی این که مطابق آنچه که علم پیشینی بود و در قبل تصویر شده بود و قرار بود همان بشود، همونه، همون هم واقع میشه. حالا این نسبتش پس با جبر چی میشه؟ اون بحث جبر اختیار جای خودش که نه منافات با بحث اختیار هم نداره. این همون عبارت نخرای جف القلم به ما هو کائن، قلم همینه که هست. به تعبیر آقای آخون، از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیدون فی بطن امه، قلم اینجا رسید سر بشکست. که این بیت رو هم قبلا اینجا آوردیم، من یادم نیست که مثل اولش چه بود که ازش یاد کردیم. قلم اینجا رسید سر بشکست، جفل قلم. یعنی علم خداوند، نفذ فیهم علمه، علم الهی در آنها به اجرا در آمد. اینجا بعضی اومدن معنا کردن که خداوند میداند همه چیز را، نه تعبیر نفذنی، تعبیر نفذنی دانستن نیست، به معنی اینجا نیست که علم خداوند در اونها هست. اتفاقا بل ترقی اضرابه. تا قبل از این داشت میگفت خدا همه رو میدونه، از دونستن اینا خسته نمیشه، ملول نمیشه، فکر نکنید حوصله سر میره، دل زده میشه. بعد میگه یه پله بالاتر، میگه اساسا اینها خارج از علم او نیستند، آن چه او بخواهد همان میشود، اون چه علم او باشه واقع میشه. این داستان این تعبیره. لذا نفذهم هم اگر بگیم، حالا یا نفذهم بگیم یا به تعبیری بگیم نفذهم، تضمین خلقت رو هم داره. علم در آنها جاری شد و آنها را به وجود آورد، که این در حقیقت مسئله میشه که اون وقت ببینید در قرآن هم این مسئله هست. بله، ولقد خلقنا الانسان، ما خلق کردیم و نعلم و ما توسوس و بهی نفسه، ما میدونیم همچه که وسوسه در نفس او میشود، و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این یعنی چی نحن اقرب الی من حبل الورید؟ یعنی اساسا وجودش چیزی غیر از ظاهر ما نیست. حبل ورید یعنی رگ گردن، میگه رگ گردن هم به شما اینقدر نزدیک نیست چون دورش و پی و چربی و رگ گرفته، یه چیزی بالاخره دورشه، ما از اونم نزدیکتریم. چرا ادامش میگه خلقنا الانسان، بعد میگه نعلم و ما تو وسوسه به این نفس، و بعدش میگه و ما بدون اصلا همه اینا بالاتر، و ما نحن اقرب الیه من حبل الورید و اذ یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال عتید. بعد میگه بدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما دو تا متلقی، دو تا به پا گذاشتیم از چپ و راست که اینها عتیدن. رقیب و عتید جای دیگه هم در قرآن داریم، عتید اینجا هم باید باشه عتیدانان. به تلق المتلقیان، ببخشید قعیدم هست، عن الیمین و عن الشمال قعید، اینها دو تا هستند که یکیشون عن الیمینه قعید، یکی عن الشماله قعید. خب این متلقیانی که هستند چیست؟ عرفا اینجا تعبیر یا حتی فلاسفش دارن که میگن این یکی ضرورت پیشینیست که تا نباشه به وجود نمیاد، یکی هم ضرورت به شرط محمول، ضرورت پسینیست. یکی از باب اینه که از شیم آلم یجب لم نوجد، باید ضرورت پیدا کنه، لذا این از قبل میاد نگاهش میداره. یکی هم ضرورت به شرط محموله، یا عبارت اخرای همون تعبیری میکنن به وجوب بلغیر، واجب بلغیر میشه چون نسبت با علت خودش پیدا میکنه. بعد هم میشه میگه ما یلفظ من قول الا لدینا رقیب عتید، هیچی نمیگه مگر اینکه ما همه رو یک آمادگی هم برش داریم. عتید یعنی ما یک به هر حال آماده بر او هستیم، مراقب عتید داریم. خب این تعبیر که پس همه رو میداند، از قبل هم میداند، او هم نکته نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی، از قبل این که نوشته بشه میداند، و همون چیزی که قصه نانموده هنوز به وجود نیامده، هنوز به نمود نیامده. از بسیار مطلعهای قشنگ آن مطلع این لیلی و مجنون نظامی است که ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه پیکی کنم باز، ای یاد تو مونسه روانم جز نام تو نیست بر زبانم. بعد یه بیتش اینه که هم قصه نانموده دانی، هنوز به وجود نیامده، هنوز نمودی پیدا نکرده، این قصه نانموده رو میدان، پس پیشی نیست. هم نامه نانوشته خانی، هنوز نوشته نشده آمیدونی که چیه. این تعبیر پس تعبیر بل نفذ فیهم المه، بله ای کارگشای هرچه بستند، نام ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. بعدم می فرماید که و احصاهم عدده، اینجا یه تعبیری داره باز دوباره نسخه های نهج البلاغه مختلف، بعضی از نسخه های نهج البلاغه داره و احصاهم عدو، بعضی ها داره عددو. ببینیم اولا مطلب چیه بعد وارد بشیم. میخواد بفرماید که اونها رو شمارش اونها رو بلده، همه چی دستش. لغت احصا به معنای شمارش کردن، حسیه به صادقه جیمی به معنای ضبط علمی و احاطه بر یک چیزه. امروز هم احصا به عربی میگن یعنی سرشماری، احصائیه یا احصائیین یعنی کسایی که مثلا این شمارشگران اینه که اهل نظرسنجی هستن یا اهل آمارگیری، در حقیقت همون احصای آمارگیری که تعبیری هم دارن، مثلا لا تعد و لا تحصا که بسیار هم تو حلسنه ما هم معروفه، یعنی غیر قابل شمارش، غیر قابل اندازه‌گیری، غیر قابل آمارگیری. خب در رابطه با این و احصا هم عدد و این کپی مطابق عصر قرآن، در قرآن موارد بسیار زیادی این مسئله آمده که خداوند دائم میگه ما شماره میکنیم و شمارش دستمونه، همه چیش هم میدونیم و عددش هم میدونیم، احصائش هم میدونیم. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، این آخر سوره جنه، بسیار هم آیات سنگینی است که میگه اولا ما میدونیم یه نفرم غیب رو نمیدونه الا من ارتضا من رسول، فقط اگر یک پیامبری رو ما راضی بشیم غیب رو بشیم. پس عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، هیچ کسی رو بر این معلوم نمی کنه. یظهر علی غیبه احد، بعد میفرماید که الا رسول لا من ارتضا من رسوله، یک پیامبر ممکنه به غیب آگاه کنی. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا، ولی اونم اینجور نیست بلش بکنیم، هم قبلش هم جلوش نگهبان گذاشتی، پاشو کج نذاری. لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، اینا رو انجام دادیم بدونیم اینا رسالات رو درست ابلاغ میکنند. و احاط بما لدیهم، و احاطه داریم به اون چیزی که انجام میدن. و احصا کل شیء عددا، و ضمناً هم ما احصا میکنیم، شمارش میکنیم هر آن چیزی که هست رو عددا. این عددا البته در اینجا چندین احتمال در رابطه باش داده شده، به درد اینجا میخوره که تجز ترکیبش بکنیم، چون این عددهو در فراز امیرالمومنین یا عددهو معناش بهتر معلوم میشه. یکی گفتن تمیزه، عدد دانه هم عدد خودمونه، اسم احصا کل شیء عددا، یعنی خداوند شمارش میکند هر چیزی را یکی یکی، یک به یک شمارش میکنه، تمیزه. بعضی ها گفتن به معنای مفعول مطلقه، عددا یعنی احصاء، احصا کل شیء عددا یعنی احصاء. اگه اینو بگیریم اون وقت عدد میشه چی؟ میشه مصدر. به مرحوم مصطفی مصر به این که این به معنای مصدریست. اگه مصدر بود اون وقت میتونیم بگیم احصاهم عددهو و عددهو یه معنا داره، عددهو مصدره، عددهو هم همون مصدره، یعنی شمارش کردن او. حالا به چه معناس فاعلیتش میگیم تو احصاهم، ولی از این حیث فرقی نمیکنه چه عددهو بگیم چه عددهو بگیم، میتونه هر دو به معنای مصدری باشه. ولی اگر عدد رو مصدر ندانیم و بگیم مصدر نیست، کما که در کتابهای لغت معمولا عدد رو مصدر نگرفتن، اون وقت این احصاهم عددهو یه مقداری بی‌معنا میشه که حالا اشاره خواهم. یکی دیگه هم گفتن عددن در تعبیر آیه شریفه سوره جن که خوندم، احصا کل شیء عددا، این به معنی معدوده، یعنی خداوند همه را حساب میکند در حالی که آنها معدود هستن. یه معنی دیگه هم گفتن عدد به معنی عاده، یعنی خداوند همه را شمارش میکند، حساب میکند در حالی که خدای سبحان شمارشگر است. اینجوری گرفت. پس یکی از معانی عدد به این لسان، به بیانی که بعضی از لغتشناس ها گفتن، به معنای چیه؟ به معنای مصدریست، یعنی شمارش کردن. در آیه دیگه ای دوباره دارد که می فرماید و لقد احصا احصاهم و عدهم عددا. ما اونها رو شمارش کردیم و اونها رو شمردیم عددا. حالا احصاهم و عدهم گفته مرحوم آقای مصطفی، نکته خوبی هم داره ایشون، میگه این تفصیل و اجماله. اول به اجمال میگه، شمارش اجماله، عدد تفصیله. شما آمارگیری که میکنید میگید این شهر 5000 تا مرد داره، این به صورت اجمالی، اما عدد یعنی دونه دونه میگید. میگه اول احصاهم، ولقد احصاهم و عدهم عددا، یعنی اول احصا به صورت اجمال میاد، بعد تعداد به صورت تفصیل. میگه جای دیگه هم داره و جمع اعمالا و عدده، اونجا هم دوباره در جمع اعمالا یعنی جمع کرد به صورت اجمال، عدده دونه دونه هم شمرد به صورت تفصیل. اجمال و تفصیل رو اینجا بکار. در آیه دیگه دوباره میفرماید یوم یبعثهم الله جمیعا، همه رو مبعوث میکنه، فینبئهم بما عملوا، و هر کاری انجام بدن هم بهشون میگه. احصاه الله و نسوه، همه اون کاری که انجام دادن و خداوند اونا رو همه رو جمع کرده، ولی خود مردم نسوه یادشون رفته، فردای قیامت میبرن ریز بریز هر کاری کرده بودی جمع میکنن میذارن جلوت. احصاه الله، خدا اونا رو احصا کرده بود ولی شما نسوه یادت رفته بود. و الله علی کل شیء شهید، خداوند به هر چیزی شهیدیست، شهید است. یا در آیه دیگه میفرماید که و وضع الکتاب، باز همین نامه اعمالو میذارن جلو، و تر المجرمین مشفقین نفی، این ها نگاه میکنن در حالی که ترسیدن، نگاه میکنن مما فی، تر المشرکین که در حالی که ترسیدند مما فی، از اون چیزی که در او وجود داره، و یقولون یا ویلنا ما لهذا الکتاب، ای وای این چه کتابیه، این چه نوشته ایست، لا یغادر و صغیرتن ولا کبیره، هیچی رو فروگذار نکرده نه کم نه زیاد، الا احصاها، الا اینکه همه اونها رو جمع کرده، احصا کرده، همه رو شمارش کرده. در آیه دیگه دوباره بفرماید انا نحن نحی الموتا، ما همه مرده ها رو زنده میکنیم، و نکتب و ما قدم و آثارم، ما هر آنچه که پیش پیش فرستادن و هر آنچه اثر کارهاشونه که بعدش میاد همه رو یه جا جمع میکنیم، نکتب و می نویسیم، و کل شیئن احصیناه فی امام مبین. این هم یکی از آیات پر بحث قرآنه که نمیگه فی کتاب مبین، کل شیئن احصیناه فی امام مبین. امام یعنی چی اینجا؟ بعضی از کسایی که ولایتی بحث کردن گفتن در نفس ولی الله احصا میشه اینها، اینا همش در یک روح امام اینجا، چون میگه کل شیئن احصیناه فی امام مبین. از هم گفتن امام به معنی کتاب هم میاد که حالا جای خودش در تفسیر آیه نگاه کنید. اما این پس در زمینه احصا، احصا پس معنای جمع کردن، جمع آوری کردن، شمارش کردن، ضبط کردن، احاطه پیدا کردن. بعد می فرماید عدد، عددهو یا عددهو، ما در جای دیگه هم داریم لتعلم و عدد الحساب و سنین، خداوند میخواد عدد حساب و سالها رو بدونید شما. یا در موارد دیگه این لغت عدد به معنای جمع زدن هر آنچه که هست، بزام اعداد به معنای آماده کردن میگیم این آقا اینها این معده، یعنی آماده کننده است. اما ظاهرا اعداد به معنای جمع کردن همه چیزه. بذار شما همه چیزی که جمع بکنی خود به خود آماده شده، ولی لازمش آمادگیست. و یک نکته بسیار قشنگی رو بعضی از مفسرین از این استفاده کردن و اون این که میگن بهشت و جهنم جمع اعمال خودتونه، چون در اونجا مرتب میگه النار التي اعدت للكافرين، جمع شده برای کافرین، آتشی است که جمع شده، چون از عدد میاد، اعداد از عدد میاد، یعنی جمع کردن، یعنی این که همه آنچه باید باشد رو شما جمع بزنید. از اون ور اعد در آتش هم میگه، در بهشت هم میگه اعد الله لهم جنات، خداوند برای اونها همه رو جمع کرد، یعنی همه کارهای خوبتون که بفرستید اینها رو جمع میکنه، کارهای بدتون هم که بفرستید اونها رو جمع میکنه. این سخنهای شما رو کجدومت هم خوندیم قبلا، کجدومت گردیده و گیرد دومت، همونا میان، همون اعمال خودتونه. که این بحث تجسم اعمال، کسایی که قائلن به این که دوزخ و بهشت تجسم اعمال است، این اعدت و ریشه اعداد رو در اینجا بهش تمسک میکنن. حالا چون بحث ما در بهشت جهنم نیست، جای خودش. خب چندی نکته داریم. یک، ببینیم فرمود احصاهم عدده یا عدده، شمارش کردن او مردمان را شمارش می کند. چرا نگفت خود شمارش می کند؟ ببینید چی شمارش کردن او. ببینید ما اینجا میگیم خدا اونها رو احصا می کنه، ولی اینجا نه، میگه شمارش کردن خدا، شمردن خدا، جمع کردن خدا اونها رو شمارش می کنه. آیا فقط یک بازی لحظی؟ سه احتمال رو من در این مسئله میدم، ندیدم کسی بحث کرده باشه. به سه احتمال ممکنه بتونیم توجه بدیم. یکی بحث اشاره به همین اسماء و صفات الهیست که بحث عرفاست. اگر بگیم اون بحث رو بپذیریم، اون وقت اینه که خداوند اگر بخواد رحمت کنه به اسم رحمان تجلی میکنه، اگر بخواد غضب کنه به اسم اسماء جلالیه تجلی میکنه، مثلا یا منتقم. پس این که در اینجا میگه شمارش کردن خدا اونها رو شمارش میکنه، تنوع به صفت شمارشگریست. یعنی میخواد بگه در حقیقت درست خدا این کارو کرده، ولی حیثیت و اسم تجلیه در اون روز تجلیه به اسم شمارشگره. این قول ما یه همچین اسامی نداریم، چون اسماء الهی توقیفی هن. جوابیه که گفته شده جای خودش، اسماء غیر توقیفی به این معناست که شما حق ندارید به خدا نسبت بدید، نه اینکه خدا و نیگونه نیست. یعنی ما این که به خداوند نمیتونیم مثلا بگیم ای لامس، ما لمس میکنیم، اما به این معنا نیست که ما بگیم خداوند عالم به این نیست یا مثلا در لامس نیست یا مورد نیست. از اسماء الهی این که توقیفیان، شما همون اسمایی که خداوند به خودش نسبت داده همون رو بگید، فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها، همونا رو بگید. اما ما بقیه صفات نیستن، چرا ما بقیه صفات هم هستن. لذا این شاید به این لسان باشه، به اشاره به این باشه که خدای سبحان با اسم و صفت شمارشگریست که این کار رو انجام میده، کمان که با اسم رحمانه که تجلیه و رحمت میکنه. دومین علتی که لعله بهش اشاره بشه که در اینجا اینه که بگیم این مشعر به علیته. یعنی چی؟ یعنی بگیم چون شمارشگر است شمارش میکند، شمارش کردن او شمارش میکند، این بگیم یعنی چون این گونه هست و این صفت را داراست این کار رو میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه دیدید مثلا ما میگیم آقا ما بصیرت او توانست بفهمه که در آینده این مسئله هست. این دیدید این تعبیر عامیانه خودمونم به کار میبریم. یا مثلا میگیم آقا این فهم و شعورش فهمید که این اتفاق در آینده میفته. دوراندیشیش این خاصیت رو این خود نسبت مستقیم بدیم. دوراندیشی او چنین گفت. یعنی در حقیقت او گفت چون دوراندیش بود. او فهمید چون با فهم بود. او آینده را دید چون بصیر بود. به این معناست. اینجا میگه او شمارشگری او شمارش میکنه، یعنی او شمارش کرد چون توان شمارش کردن دارد. ممکنه در این مسئله بتونیم مثلا شاهد بیاریم این دعای معروف کمی رو که ما میگیم اللهم اینی اسئله که به قدرت کلتی قهر تبه ها کلشن، تو همه چیز رو با این قدرتت مقهور میکنی، نه تو مقهور میکنی همه رو. اما چرا میگید با قدرتت مقهور میکنی؟ یعنی تو مقهور میکنی چون قدرت داری. و به رحمت گلتی و سعت کلشت، تو همه عالم رو دربرداری، ولی چرا دربرداری؟ چون رحمت. اینم یکی. سومیشم لعل بگیم علتش تفخیم جلالت قدره، نمیخواسته مستقیما یه چیزی رو نسبت بده. قبلا هم گفته بودیم که جناب و حضرت و اینا به چه معناست. گفت من که باشم که بران خاطر آثر گذرم. ما نمیتونیم بگیم که خدا این کارو میکنه. مثل اینکه من میگم آقا من وقتی این نامه می‌نویسم جناب آقای تقی، این یعنیش اینکه من چه حق ندارم با تو صحبت کنم. من نباید با تو صحبت کنم، من با جانب تو، با طرف تو، با دفتر تو مثل این موارد صحبت کنم. اینم لعلم از تفخیم این باشه که این آمد. این نکته هست. نکته دوم زیر این عنوان این که خب طبق این بیان خدای سبحان همه چیز رو میداند، چون یک بند مفصلی حضرت گفتن عالم سر است، بعدم گفتن علم او خسته نمیشه از این علم، بلکه پله بارم بالاتر رفتن اصلا به سبب این علم اینا ایجاد میشن. علمش فعلیست، علم او نفذ فیهم علمه، علم او نفذ میشه. اشاره لعله به آیه سوره لقمان باشه که سال قبل هم خونده باشیم، ولو انما فی الارض من شجره اقلام، اگر هر آنچه که روی زمین درخت است قلم باشد، و البحر یمده من بعده سبعه ابحر. اینجا بعضی اومدن گفتن که دریاها مرکب باشه، تو قرآن مرکب نداره، لازمش همین ها، ولی معنی مرکب تو آیه نیست، و دریاها کشیده بشه. چه تازه پشتنده دریا هفت دریا اضافه بشه. از هفت دریا بگذرم و گردون را سخت بشکافم که به شما برسم، بهتش یادم نیمه. خب ولو انما فی الارض شجره من شجرتن اقلامون، اگر هر آنچه که در روی زمین درخت است قلم باشه، ول بحر یمده من بعده سبعت ابحرن، و دریا کشیده بشه بعد از او هفت دریا. که اینجا معنی کردن این دریاها مرکب بشه، همه درخت ها تبدیل به قلم باشه، همه دریاها هم تبدیل به مرکب بشه. ما نفذت کلمات الله، کلمات خدا پایان نمیپذیره. که این یه نوع تقریبا احاطه در علمی هم هست. یه جا دیگه هم قدرت حضرت در خطبه 198 مهد البلاغه تعبیری دارن، یعلم و عجیج الوحوش فی القلوات. قلوه این بیام عجیج یعنی ناله. یعلم و عجیج الوحوش فی القلوات، خدا ناله درندگان رو در بیابانها می داند. و معاصی العباد فی الخلوات، معصیت بنده ها رو هم در خلوتشون میدونه. و اختلاف مینان فی البحار القامرات، مینان جمع چیه؟ نون. و زنون ذهب مغاظبن و زنن لن نقدر علی، این زنون می صاحب ماهی، اینم مینان جمع نونه. یقول میگه یا سمون العجم الخبز نون، اشعار عامیانه عربه که خلاصه عربها به خبز میگن نون. حالا و اختلاف مینان فی البحار الغامرات و تلاطم الماء بالرياح العاصفات، که اینا هم میدونه. پس اینم بیان دیگری از این مورد. آخرین نکته هم که سومین نکته باشه این که از این مطلب نفی حرف فلاسفه‌ام برمیاد، که البته اشاره کردیم که علم الهی به جزئیات هم هست، که البته این تقریبا از مسلمات مستفاد از قرآن هم میتواند باشد. بعد این تمام میفرماید و وسعهم عدله، ما چون در رابطه با عدل به طور بسیار مفصل صحبت کردیم، وسعهم عدلو این عدل الهی همه را شامل می شود، این فراز رو هم به آنچه سابقا گفتیم ملحق می کنیم، چیزی مازاده بر او بلد نیستیم، اگه هرچی بود اونجا بود. بعد می فرماید و قمرهم فضلو، چون وقت نسبت فضل و عدل و اینجور موارد انشالله روزه شنبه.